بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایان توجه دارید که ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول امکان العمل بالزن، فعلا اینجا هستیم. شنبه وارد میشویم مقام الوقوع العمل بالزن، فعلا بحث در امکانه. اما آیا واقع شده یا نشده، اون مقام بعده. عزیزی سؤال میکرد که این مسئله که شما مطرح میکنید ثمره عملش چیه؟ خب ثمره عملش این است که تا امکان عمل بزن ثابت نشود، تمام اجتهادات ما باطل میشود. اجتهادات ما غالبا روی عمل بزن، عمل به علم کمه. تا این اساس را ما ثابت نکنیم که آقایان میگن جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که تمام استنباطات از بین می رود. عرض کردم که در رفع مشکل 5 آقایان جواب گفتن. جواب اول مال شیخ انصاری بود، او روی مسئله تثبیت المصلحه و الالقاء فی المصلحه بحث می کرد، ولذا آمد گفت که مصلحت سلوکی این نقیصه را جبران میکند. بعدن 4 جواب دیگر میاد. جواب دوم که در واقع مال محقق خراسانی است، اصلا معتقد است در مورد امارات حجیت جعل شده، معدا جعل نشده، فقط گفته قول زراره حجتون. اگر مطابق واقع شد که واقعه، اگر مطابق واقع نیست چیز باطلیه، نه اینکه اون باطل را شرع مقدس جعل کرده باشد. زراره اگر حرف باطلی را نعوذ بالله نقل کرد، شرع اون را بنویسد، نه نمی نویسد. به این میگن جعل معدا نکرده. سوم آمد نه، گفت جعل حجیت هست اما مستتبع حکمم هست، اما این حکم حکم ذاتی نیست بلکه حکم طریقیه، و اشکالی ندارد که یک حکم ذاتی باشد یک حکم طریقی. بازم حکم طریقی همانه که اگر مطابق واقع هست حکم است، اگر مطابق واقع نیست غلطی است. 3-4 جوابی بود که شیخ انصاری عرض کردم می شود. این چهارم دیگه ها، این چهارم بلخ اشکال نداره. عرض کردم خدمتتون که بعدن آمدیم جواب دیگر آیا آخون دارد. این را در امارات گفت، ولی در اصول که نمیتوند بگد جعل حجیت، نمیتوند بگد جعل طریقیت. در اونجا جعل مضافلش بفرمد، جعل معدا شده است. گفته کل شیء طاهر، کل شیء حلال. اونجا چه میگید؟ در امارات فرار کردی، یا گفته جعل حجیت بدون استتباع حکم، یا گفته جعل حجیت با استتباع حکم اما حکم طریقی. اما در اصول که نمیتونی، در اصولم جواب داد، گفت واقع غیر منجزه، منجز حکم اصله، واقع فعل جن غیر منجز اما اصول فعل جن منجز. واقع کی منجز می شود؟ با 2 یا قطع حاصل شود و یا بگنه. تا اینجا جوابهای آیا آخون تمامه. یه جوابی هم معتزله نقل کرده بودن، می گفتن حکم واقعی انشائیه، حکم اصول فعلیه، یا حکم امارات فعلیه. جوابش را آیا خون در کفایه گفته، من یه اشکالش نقل کردم، اگر واقع حکم انشائیه، اماره بر حکم انشائی واقع بشود، این اثری نخواهد داشت. اماره اگر بر حکم فعلی واقع شود اثر داره، اما بر یه حکمی که نبودارد نشه بی اثر. تا اینجا درس دیروز ما بود. اشکال دوم کفایه را خود آقایان نگاه کنید، چیزی نیست. اما بیان دیگر، حالا جوابش را جواب پنجم یا ششم، جوابیست که عرض کنم خدمتون که استاد مرحوم حاج شیخ این جواب را داده، مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه، استادی دارد در نجف، این جواب مال اوست. اسمش چیه؟ مرحوم سید محمد فشارکی، متوفای 1315. یک حادثه دردناکی را نقل کنم، ببینید علمای ما چقدر در زحمت بودن. این مرجع نبود، اما در مقام مرجعیت بود، استاد حاج شیخ. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم زنجانی، صاحب کتاب خودآموز کفایه، من از خودش شنیدم، گفت من در نانوایی بودم در نجف، رفتم نان بگیرم، این سید هم آمد نان بگیرد، نانوایی گفت حسابتون زیاد شده، من دیگه به تو نان نمی فروشم. یک چنین شخصیت مدت‌ها نان نداشته و نسیه می‌گرفته، این بارم گفته که من نان نمی‌دهم، حسابت زیاد شده. بنابراین قدر این رفاهی که شما دارید، قدرش را بدانید. مرحوم آیت الله فشارکی گفته لا تعارض بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری. حکم واقعی رفته از روی شی بما هو هو، شی بما هو هو، اسیر نبی بما هو هو، حکمش حرمته. اما حکم ظاهری رفته روی اسیر نبی بما هو مجهول الحکم، میگم کل شیء حلال. چه مانع دارد که اسیر نبی بما هو هو حرام باشد و بما هو مجهول الحکم حلال باشه؟ چرا؟ در تعارض شرط هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع. حکم واقعی رفته روی اسیر نبی بما هو هو، بس هزا حرام. اما حلیت رفته روی اسیر نبی، قید دارد، قیدش کدومه؟ بما هو مجهول الحکم. البته این بشود عرض کنم خدمت که حلال. این جواب را عرض کنم مرحوم آقای حاج شیخ اعلی الله مقامه از استادشان نقل کرده، ولی این اشکال دارد. آقایانی که در بحث ترتب بودن به اشکال این مطلب توجه بیشتری دارند. اون کدوم بود؟ در ترتب اگر یادتون باشد گفتم مهم در رتبه اهم نیست، اما اهم در رتبه مهم هست. فرض کنید نبی و قری، نبی و امام دارن غرق می شوند. حالا چرا مثال نبی و امام بزنیم؟ عالم و جاهل غرق می شوند. مولا میگد انقذ العالم فان عصیت فانقذ الجاهل. آیا آخوند گفت این ممکن نیست؟ چرا؟ ولو مهم در رتبه اهم نیست، اما اهم در رتبه مهم هست. عین اون اشکالی که در ترکب خونده اید اینجا هست. درست از حکم ظاهری در رتبه واقعی نیست، اما حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست. چرا؟ یک کلمه بگید چرا؟ لاطلاقه، حکم واقعی مطلقه، هم میگیرد عالم را هم میگیرد جاهل را. بنابراین این جواب جواب کافی نیست. ولو حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست چون مقید به جهله، اما حکم واقعی در رتبه حکم جاهلی حکم ظاهری هست. چرا؟ چون مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ یا ام العالم والجاهل. تمت الاسئله الخمسه منها شیخ انصاری. با جواب شیخ انصاری تمت الاجوبت سته. بشماریم با دستمان: یک، جواب شیخ انصاری مصلحت سلوکیه بعدن کفایه را. دو، جعل حجیت بدون استتباع. سه، جعل حجیت با استتباع حکم. بعدن آمدیم در اصول از کردیم حکم واقعی معلق، حکم ظاهری معلق نیست. پنج، جوابی بود که به شیخ انصاری نسبت دادن: حکم واقعی انشائی، حکم ظاهری فعلی. آخرین جواب مرحوم فشارکی اعلی الله مقامه بگفت: حکم واقعی مطلقه، حکم ظاهری مقید. این جوابش عرض کردیم که ولو ظاهر در حکم واقع نیست، در رتبه واقع نیست، اما حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست. چرا؟ چرا؟ تن لاطلاقه، حکم واقعی مطلقه، هم عالم را میگیرد هم جاهل را. تمام. خوب است آقایان به من یه اعتراض کنند، بگن شما در این دو سه روز همه اش نقال بودی، از خودت چیزی نگفتی. البته من نقال بودم، اما نقال صرفم نبودم. اون چی که در کفایه و رسائل بود اونها را مرتب کردم، منظم کردم، مفهوم کردم. خود بنده یک طرح دیگری دارم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. طرح من دو تا ویژگی دارد. اولا عرشی نیست، فرشیه. یعنی چه؟ خیلی مبهم و بغرنج نیست، فرشیه، خیلی روشن. ثانیاً ادعا نمی کنم که ابتکاره، از همان جوابهای پیشین یه جواب ششمی یا هفتمی را ما تنظیم کرده ایم. یعنی با استفاده از کلمات اساطیر گذشته یه جواب فرشی را مطرح میکنیم. اما جواب من سه مرحله دارد. مرحله اول، نظریه شیخ انصاری را اصلاح میکنیم. مرحله دوم، در امارات بحث میکنیم. مرحله سوم، در اصول عملیه بحث میکنیم. چون در امارات جعل معدا نیست، اما در اصول جعل معدا است. پس در چند مرحله؟ یک، حرف شیخ انصاری را اصلاح میکنیم. دوم، در امارات بحث میکنیم. سوم، در اصول. چرا اماره را از اصول جدا کردم؟ چون در امارات جعل معدا نیست. اگر زراره یک حدیث باطلی را نقل کرد، هرگز اون باطل مجعول شرعی نیست. اما اصول اگر خلاف واقع شد مجعول شرعیه. بگرد کل شیء حلال ولو حرام باشه، کل شیء طاهر ولو نجس باشه. ولذا امارات را از اصول جدا خواهیم کرد. اما الاول، اول کدوم؟ شیخ انصاری یادتون باشد روی چه تکیه میکرد؟ گفت عمل بزن گاهی مفرط مصلحت و گاهی موقع در مفسده هست. رو این تکیه میکرد. میگم حق با شیخه. عمل بزن واقعا گاهی مفرط مصلحته، اگر واقع واجبه. گاهی ما را در مفسده وارد میکند، اگر در واقع حرامه. شیخ اعلی الله مقامه عرشی بحث کرد. عرشی کدوم؟ گم مصلحت سلوکیه. ولذا محشین رسائل در معنی مصلحت سلوکیه اختلاف دارن. ولی من جواب دیگر میگم. میگم فرمایش شیخ در اینجا درست، اما در عالم عقلا و اعتبار همیشه خیر کثیر بر شر قلیل مقدمه. بگو خیر کثیر بر شر قلیل مقدم. اماره 90% مطابقه، زن 90% مطابقه، چون زنون ما زنون خاصیه، خیلی زنون معتبر. 90% مخالف موافقه، 10% مخالفه. شرع مقدس در اینجا سه تا راه دارد. یک، بگد فلانی برو تحصیل علم کن. امکان پذیر نیست. در زمان امام هشتم حسن ابن جهم به حضرت رضا عرض میکند شقتی الیک بعیده، راه من دوره، من قمم، تو مدینه. در هر زمان نمیتوانم خدمت شما برسم، امن آخذ معاد مدینه. حضرت رضا میفرمد علیک به زکریا ابن آدم، که در این شیخانه، المأمون علی الدین و الدنیا. در زبان امام هشتم بگه من نمیتونم همیشه تحصیل علم کنم، چه کنم؟ فرمود علیک به زکریا ابن آدم. بنابراین اگر رسول خدا یا امام بگد برو تحصیل علم کن، امکان پذیر نیست. دو، بگد احتیاط کن، هم در مظنونات، هم در مشکوکات، هم در موهومات. زندگی به هم میخورد، مردم از اسلام میرن بیرون. چاره چیه؟ چاره بگد به این امارات عمل کن، 90% مطابق، 10% مخالف، اشکالی ندارد. عقلا همیشه 90% موافق را، نعرقم خیر کثیر را بر شر قلیل مقدم میکنند. اینا میگن فرشی. شیخ بگد مصلحت سلوکیه، ما این را فرشی کردیم، آوردیم پایین. اون این است که در 90% خیر کثیره، 10% شر قلیله. عقلا همیشه خیر کثیر را بر شر قلیل مقدم میکنن. مردم میروند به تجارت، در تجارت، در سفر اونقدر به زحمت میفتن، اما میگن این زحمت ها قلیله در مقابل سودی که گیرمان خواهد آمد. این یه رسم عقلاست. شرع مقدس هم این عقلا را امضا کرده، خیر کثیر را بر شر مقدم، بر شر قلیل مقدم. طبعا برسیم به مرحله دوم. گفتیم در سه مرحله. مرحله اول کدام بود حاجای خراسانی؟ مرحله اول حرف شیخ را پذیرفتیم اما روشن کردیم. مرحله دوم در امارات بحث میکنیم. چرا از اصول جدا میکنم؟ چون در امارات جعل معدا نیست، اما در اصول جعل معداست، کار مشکل تره. اماره کارش آسانه، اما اصول کارش مشکل. اما امارات حرف آخوند را گرفتیم، اون این است که جعل معدا نیست، ولی با یک تفاوت. آیا آخوند میگد در امارات جعل حجیته؟ این درست نیست. برید شما وسائل را بگردید، جامع احادث شیعه را بگردید، در هیچ روایتی نداریم که خبر الواحده حجه، از زن حجه، جعل حجیت نیست، بلکه امضاء العمل بالاماره هست. اوقلا قبل از اسلام به اماره عمل میکردن قول عادل، شرع مقدس هم اون را امضا کرده. کتابت من با آخون اینه، آیا آخون میگد حجیت مجهول تأسیسیه؟ بنده بگم نه، حجیت بوده، شرع مقدس اون را امضا کرده. این تفاوت ماست. بقیه مطلب درسته. بقیه مطلب کدوم؟ اون این است که در اماره اصلا جعل معدا نیست. هر سه اشکال حل میشه. هر سه اشکال به هر بد حل میشه. محظور خطابی، محظور ملاکی، محظور مبدعی. اما محظور خطابی اصلا حکمی نداریم که با هم اینها بجنگن، حکمی نداریم تا بجنگن. همچنین حکم ملاکی حکمی نداریم که عرض کنم خدمتتون که ملاکش با ملاک این اختلاف پیدا کنه. اما حکم مبدعی، مبدعی در صورتی است که اراده و کراهت باشد، اصلا اراده و کراهتی نیست، یه حکم بیشتر ما نداریم. بنابراین رو مبنای آخون اماره خیلی آسانه، به شرط اینکه به جای جعل حجیت بگیم امضاء ما به ید العقلا. هر سه محظور حله. بفرمایید محظور خطابی خطاب دوم نداریم، محظور ملاکی حکم نداریم تا ملاک داشته باشد، محظور مبدعی اراده و کراهت. این سه محظور در جایست که جعل معدا قائل بشویم، دو حکمی باشیم. بل اگر دو حکمی باشیم ناچاریم اولی را دومی را سومی را حل کنیم. اما اگر از اول گفتیم فقط امضاست اما جعل معدا نیست، معنی که امضا اینه، این وافق الواقع نجز الواقع و این اخطأ هیچ هیچ. توجه فرمودی، این اخطأ حرف باطلی بوده که راوی نقل کرده. شرع مقدس امضا نداده که اگر هر کسی حرف باطلی را به امام نسبت داد اون در لوح محفوظ بنویسد. بنابراین اگر اماره مخالف واقع شد در اینجا هیچ کدام از اشکالات نیست. اما خطابی خطابی نداریم. اما میگید مصلحت و مفسده که عرض کنم خدمتتون که ملاکی باشد، حکم دومی نیست که تا مصلحت و مفسده پیدا کنه. همچنین مبدعی هم نیست. اصولا سالبه به انتفاع موضوع، هر سه محظور سالبه به انتفاع موضوع میشه. تا اینجا خوب پیش آمدیم ها. قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، قربان استادی برم که خودش تعریف کنه. تا اینجا از هم جدا کردیم. اما سومی اینجا مشکله. اینجا باید کم کم آرام آرام بحث کنیم تو دلتون مسئله حل بشه. سبب کدوم؟ اصول. در اصول دیگه حرفا نیست. شرع مقدس جعل معدا میکند، میگد اسیر عنبی که در واقع حرامه میگد حلالون. اینجا چه کنیم؟ در اینجا باید هر سه محظور رو حل کنیم. محظور خطابی، محظور ملاکی، محظور مبدعی، باید هر سر حل کنیم. من آرام آرام بگم ببینید بر دل می نشیند یا نه، واقعا مشکل حل میشه یا نه. اما اولی میگه محظور خطابی. محظور خطابی یعنی چه؟ میگه تضاد دل خطابه. در واقع میگد حرامان ولی اینجا میگد حلالان. اینها متضادین، متضادن با هم جمع نمیشون. این مشکل. جوابش بفرمایید مولانا، التضاد من آثار تکوین مثل سفیدی یا سیاهی. حکم شرعی اعتباره، در عالم اعتبار که تضاد اشکالی نداره، در عالم اعتبار هزاران درم می شود حتی اجتماع نقیزن را هم اعتبار کرد. بنابراین این آدم مشکل را نفهمیده جاش کجا. اجتماع زدن جایز نیست فی تکویم مثل سفیدی و سیاهی، اما آدم انشاء آدم اعتباره، ایجاد اعتباریه. چه مانعی دارد که هم انشاء بشود تحریم هم انشاء بشود تحلیل؟ این قوت، این قوت را میگم ببینم از شما جواب میشنویم یا نه. این قوت اگر واقعا اجتماع زدین مال تکوینه در آدم اعتبار اشکالی نداره، پس چرا گفتید اجتماع امر و نهی محاله؟ اونجا هم بگید جایزه. چرا؟ الامر انشاء اعتباری و نهی انشاء اعتباری، هر دو انشاء اعتباری. پس چرا میگید جایز نیست؟ چرا اونجا بگید جایز نیست؟ اگر واقعا اعتباره اونجا هم بگید اعتبار. جوابش این است که اشکال در اونجا از ناحیه دوتا حکم نیست، از ناحیه محکی اینهاست. دوتا حکم حکایت میکند از اراده و کراهت. بگیم اراده و کراهت در ذهن مولا قابل جمع نیست. این اشکال رفع کردیم. این قوت، پس اینجا چه میگید؟ اینجا هم همون مشکل هست دیگه. واقع میگد حرامه، ظاهر میگد حلاله. میگید ارز کنم انشا قابل جمعه، اما محکیشون قابل جمع نیست. میگیم این در شما تا آب نمک بخوابون، جوابش در آخر درس میاد. این اشکال را فعلاً در نظر داشته باشید، در آخر درس جوابش میاد. بناً علی هذا محظور خطابن را حل کرده. محظور خطابن کدوم؟ عرض کردم وجوب با حرمت، کدوم امران اعتباریان اشکال نداره. این قلت کرده باب اجتماع امر و نهی را، گفتم اشکال در اونجا در محکیه. این قلت کردید که پس اینجا چطور؟ گفتیم صبر کنید این بعد میاد. و اما مشکل ثانی، مشکل ثانی کدوم؟ محظور ملاکی. لازم میاد این اسیر عنبی هم مصلحت داشته باشد حلاله، هم مفسده داشته باشد حرامه. و حال که مصلحت و مفسده قابل جمع نیست. این چه رقم جواب بگیم؟ که درم جواب بگیم؟ جواب ادم روشن اون این است که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، ولی همه اش لازم نیست در متعلق باشه. ممکنه یکی در متعلق، یکی مال جامعه باشه، مصلحت در جامعه باشه. بنابراین اگر متعلق مفسد و مفسده را داشته باشد حق با شماست. اما ممکن است احد الملاکین قائم با متعلق، ملاک دیگر قائم با جامعه باشد. احکام شرع تابع مصالح و مفاسد هست، اما نه مصالح و مفاسد همه اش در متعلق. خیلی چیزها متعلقش جامعه اسلامی است. اینم که حل شد. سومی را بگم اون انقوطی که ناقسمان حل میشه. سومی کدام؟ محظور مبدعی. بالاخره این حلال است و حرام، لازم بیاد در ذهن شارع هم کراهت و هم اراده جمع بشود. اینم جوابش را حضرت امام فرمود در درسشون. اون این است که در این مورد شرع مقدس از یکی رفعیت میکنه، رود مساله از یکی رفعیت بکند یا از واقع رفعیت بکند یا از ظاهر. البته از واقع رفعیت بکند نه از ظاهر، چه اشکالی داره؟ رود مساله که جامعه اداره بشود از حکم واقعی فعلا رفعیت میکنه. قهرن جواب اون اشکالم روشن شد. چه گفتید؟ گفتید اینجا چه میگید؟ الان که دوتا حکم هست، از کنم در مبدع لازم میاد اجتماع الارادت و کراهه. گفتم جوابش میاد در این موارد شرع مقدس از یکی رفعیت بکند. چرا؟ به مصلحته. جمع کنم این جواب خودم را در دو دقیقه. جواب شیخ را اصلاح کردیم، گفتیم خیر کثیر مقدم بر شر قلیل. جواب خودمان در امارات جواب اخوند را قبول کردیم، ولی به جای حجیت گفتیم مسئله امضا. حکم ظاهری نداریم تا این ست محضور بیاد، اما در اصول ناچار شدیم که تضاد را رفع کردیم، گفتیم به خاطر اینکه اموران انشائیه. اما مصلحت ملاکی را گفتیم البته دوتا حکم هست، اما ممکنه ملاک یکی قائم با متعلق، ملاک دیگر قائم با جامعه. سوم که میگه مبدعی، عرض کردیم در اینجا ناچار از شرع مقدس از یکی رفعیت کند، یا کراهت هست و یا اینکه به جای کراهت عرض کردم خدمتتون که اراده هست. تم کلام و فی امکان العمل بزن. شنبه اگر عمر باقی باشد بحث در وقوع که آیا واقع شده یا نه. خب حدیث من را بخونم، حدیث چهارشنبه. ان علی علیه السلام، این میانمار دل مرا سوزنده، هر موقع عکس این بچه ها و از خودم زنان را میبینم در حال گریه، این حدیث برای اون میخونم. فان الله لم یقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رفا. واقعا کلام امیره، اینم یک فیلسوف عالی مقام است که میگد ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. علی فوق تمثیل فیلسوفه. فان الله لم یقسم، خدا گرد کنم کمره ستمگر جهان را نمیشکند بعد از آنه که مهلت میده، الا بعد تمهید و رفا، مهلت میدهد این میاندار، این زن بیاد بچه ها را، مردم را از خانه و کاشانه بیرون کند. که چرا؟ چون در مبدأ و فکر بابا مخالفی. خدا مهلت میدهد، اما بعد از مهلت جلوی اینها را میگیرد. بنابراین ما منتظر هستیم که حق تعالی این مهلتش تمام بشود، این جبار زمان را هم کمرش بشکند. از اون طرف به ستم دیدگان میگد من هم در صورتی شکست شما را جبران میکنم که به شرط اینکه یه مقدار درد را بچکید. ولم یجبر اظم احد من الامم، شکست کسی را جبران نمی کند الا بعد عزل با الف یعنی زیق و بلا، بلا و زیق را می چشاند اما بعد از زیق و بلا گشایش پیش می داد. ما درباره کلیه مسلمانانی که الان تحت فشارن تحت این حدیث معتقدیم، به ظالمها مهلت داده، عمرشون به پایان می رسد، به این ستمکش ها نوید می دهد که این زیق شما را مانند آهن آب دیده می کند که در مقابل اینها بیستید. نهج البلاغه خطبه 88 یه خبر هم عرض کنم. ما یه همشیره‌ای داشتیم خیلی پاک دامن، این نشسته بود و از منم بزرگتر بود، دخترش همراهش بود. گفت دخترم دلم درد بکند یه چیزی برای من دم کن. رفته بود عرض کنم خدمت تخم ریحان دم کرده بود که بخورد برای دل درد. گفت نه برو آب بیار. رفت آب آورد. گفت دخترم مثل این که من دارم جان تسلیم میکنم، یعنی حالت احتضارمه، دارم جان تسلیم میکنم، این عرق عجل بر من نشسته است. لا اله الا الله، لا اله الا الله افتاده بود. قبض روحش 2 دقیقه و 3 دقیقه. امشب ما در همین دفتر خودمون اول صفائیه بعد از ساعت 6، یعنی بعد از نماز مغرب عشاء، 1 ساعت در اونجا مجلس تحریمی داریم. آقایان اگر تشریف بیارید یه حمدی بخوانید مایه دلشادگ ماست. فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله. بعد از نماز مغرب عشاء.